Dale.
سوال نیست. خب
در جایی که فرد علم پیدا کرده در خواهد احتیاط بکنه، احتیاط تام بکنه،
خب
نسبت به اون برای احتیاط اون سر دومی که میخواد انجام بده مسلما علم بر خلاف اینو بر خلافش داره که
علم به عدمش نداره، حجت برش نداره. من که یقین ندارم دومی جعلیه.
وقتی علم داریم به اولی،
نه علم حجت بر اولی داره. ببین دو تا حرف اشتباه نشید. من روایات رو بررسی کردم، استنباط من از مجموع ادله این شد که مثلا نماز جمعه واجب، اما این استنباط رو می احتمال میدم که چی باشه؟ اشتباه باشه. میدونی مثلا چی میمونه؟
یه دلیل ثالثی داره مانعت جمع بودن اینها رو میگه.
خب لذا اون سومی اون برای من حجت نیست، اما دلیل بر عدمش که ندارم. لذا به قصد رجا میارم، انتصاب نمیدم به شارعه که بگم این رو هم شارعه گفته، چون من حجتی بر انتصاب ندارم. ولی چون بر عدمش هم ندارم به قصد رجا. مثل چی میمونه؟ شما یه روایت رو بررسی میکنی، راویش توثیق بگو نداره، اصلا تضعیف هم داره، اما شما یقین نداری این روایت دروغ باشه. خب اینجا در این یه جوره که خبر ضعیف، یه وقت یقین داری خبر دروغه، به این میگن مجعول. خبر مجعول نقلش جایز نیست، چون گسترش جعل ها میشه. خبر ضعیف نقلش چیه؟ جایزه، منتها بر اساسش نمیشود فتوا داد، چون حجت. اینجا من وقتی بررسی کردم، اگر به این میرسیدم که اصلا نماز ظهر جعلیست، اصلا نباید بخوانم، اما اونی که من بهش میرسم معمولا اینه که میرسم به این که نماز ظهر واجب است، این حجت بر این پیدا میکنه و حجتی دیگه بر مثلا جمعه باید پیدا میکنه و حجتی بر نماز ظهر پیدا نمیکنه. درست شد؟ والا احتیاط تام اینه که چون درست حجت ندارم بر نماز ظهر، ولی به هر حال احتمالا میدم که فعل واقع واجب باشه و من اشتباه کرده باشم. اینجا از باب قصد رجا میدم. پس دو تا مطلب قاطی نشه. یه وقت من علم به عدمش دارم، اونجا اصلا نباید بیارمش، میشه مثل روایت جعلی. یه وقت علم به عدمش ندارم ولی حجت بر خلافش دارم، اما خب حالا ممکنه من استنباطم اشتباه باشه. اینجایی که حجت بر خلافش دارم میتونم اونو از باب احتیاط تام، از باب قصد رجا بیاورم.
یعنی خب توی مثال ما همین توی ظهر و جمعه دلیل ثالث نمیاد مانع از جمع بودن اینها رو به ما نشون.
بله، ولی من احتمال میدم که استنباطم اشتباه باشه و فی الواقع چی واجب باشه؟
خب وقتی که البته ما این دلیل رو داشته باشیم، اگر علم به یکی از اونها داشته باشیم مسلما علم به خلافش داریم.
نه، دو تا مطلب اشتباه شد. ببین یه وقت هست
بدون در نظر گرفتن دلیل ثالث ثابته.
نه، تو با در نظر که فیلم داری سال حرف درست میشه. یه وقت هست شما دلیلی داری برای اینکه جمع بین صلاتین جایز نیست. اگه اینو دلیل داشتیم نمیتونستیم اینجا احتیاط تام کنیم نماز ظهر بخوریم. ولی مشهور اینو قائل نیستن که میگن علم اجمالی میگن یکی از این دوتا واجب است، نمیگوید اون یکی چیه حرامه. حالا حجت اومد که اونی که واجب است کیه؟ ظهر، جمعه است مثلا، بر ظهر حجت نداشته. خب حالا من احتیاطم بیام ظهرم بخونم که اشکال نداره. اون حرف شما جاییه که من بدانم که جمع بین هر دو چیه؟ حرام است. موقع وقتی که حجت بر ظهر دارم و مثلا جمعه دارم دیگه نمیتونم ظهر بخونم، چون میخوام ظهرم بخونم عمل حرام اتفاق افتاد. نشه چطور شد؟ پس این وقت علم اجمالی دارم بر این که یکی از این دو واجب است، اینجا احتیاط تام بینه که بعدش هم یکی رو بخونم. این حرف ماست. بله، اگر جای علم داشتن که جمع بین هر دو حرام است، خب اینجا دیگه نمیتونم دو بگیر و احتیاط رو بگیر. حال شد؟
اگر ما
بخوایم
تو مواردی که احتیاط
مستلزم
تکرانه احتیاط
تام
بکنیم،
ایشون اینو متعرض نشدن مثلا؟ در مواردی که نه متعرض نشدن. تازه به قول شیخ اگر حرف سیدو بگیرید جمع مواردی تکرارم نگفته، مثلا ارادت است. یعنی یه میل به خودت هم گذاشته، یعنی میتونی اون احتیاط معمولی رو انجام بدی، ولی اگه خواستی اینجوری انجام بدی بید. این حرف سیه نیست، فهم شد؟
نمیشه این که تو مواردی که قبلا گفتیم که تکرار نیاز نیست، اگر بخوایم احتیاط تام بکنیم هم باید تکرار بکنیم. مثلا
نه دیگه تکرار نمی کنید اونجا، احتیاط تام بخواید دو تا نماز بخونید،
احتیاط نمیشه اونجا،
احتیاط میشه، احتیاط تام نمیشه.
مثلا الان نماز دیم نمیدونیم سوره جز نماز هست یا نه، بعد زن معتبر میاد میگه سوره جز نماز هست، اگر بخوایم احتیاط تام بکنیم باید یه نماز با سوره اول بخونیم، بعد دوباره یک نماز هم بدون سوره.
نه همون نماز با سوره بخون، مدونه سوره قصد رجا بکنه اما اول
قصد رجا خود لازم میدونیم، قصد رجا لازم
میدونیم. زن نمومده گفته که سوره واجب. خب اینجور جا که دیگه بحث قصد رجا میاد دیگه قصد رجا وجود نداره، همون بحث قبلیه، به خاطر اینکه شما فقط قصد قربت میکنی و قصد رجا میکنی، رجا هم سوره رو میاد، اینجور میشه دیگه،
محضور نداره اینجا.
امر دوم نداری دیگه، آخه امر نداری دوباره بخونی، مگه از باب عوامر احتیاط؟ عوامر احتیاط هم که وجه درست نمی کنه.
نه دومی قبول داره ولی اولی، یعنی
شما می دلیل اومد که وجه سوره لازم هست، یعنی خب بعد چی شد؟
بعد ما اول یک نماز با سوره می کنیم ولی چون احتمال می دیم که سوره اصلا جزء نماز نیست.
خب الان برای نماز دوم می خواهی قصد وحش بکنید دیگه چی راسته؟
نه دوباره
نمی کنید قصد وحش بکنید
بله.
خب بعد امرم که دوباره از ما امر احتیاط بکنید بدونه خواهیم میشه چه؟
من خواستم که مستدر
من برعکس هنه فکرم بگه اولی رو بدون سوره بخونم با دومه رو باسم، نه درست این میشه دوباره از ما امر احتیاط
بکنید.
بله.
خب
اون احتیاط معمولی رو میگفتیم، الان احتیاط تام رو داریم میگیم،
پس اونجا همه رو شامل میشه.
بعد اگه اینطوری بگی آره اینجوری که ایشون تو زن میشه احتیاط تام متعالی، اینش مهم نیست، این برگشت یا برگشتی این حرف بود. خب یه سلامات فرستی
الله الله
بسم الله الرحمن. بحث ما تا اینجا بر سر چی بود؟
امتثال.
خب گفتیم دو تا بحث داریم دیگه از اول، یکی بحث مقام اثبات تکلیف، یکی اسقاط داریم. بحث امتثال مال اسقاط بود، فرض کردیم بگید
تمام شد،
تمام شد. الان ما این سراغ اثبات تکلیف، اثبات تکلیف هم دو تا بحث میشد، یکی
حرمت مخالفت
عملی، یکی هم
وجوب موافقت قطعیه.
بعد وجوب موافقت قطعیه رو گفتیم کجا بحث میشه؟
اشتغال.
بحث براءت و اشتغال. اینجا کدومو بحث میکنی؟
حرمت
مخالفت قطعیه. اینو بخونیم اول. عمل مقام الاول و مقام اول کفایت علم اجمالی است در تنجد تکلیف و اعتبار کی؟ علم اجمالی مثل علم تفصیلی. حالا گفت فی تنجز تکلیف، تنجز چی آقا جان؟ کی میدونه تنجز چیست؟
یعنی تکلیف
آور تنجز
مراحل دیگه.
مراحل تکلیف چی هم؟ اقتضا درسته بنویسم، اقتضا بنویسم، مراحل تکلیف، اقتضا بعدش انشاء، بعدش
فعلیت،
بارک‌الله، بعدش
تنجز.
اقتضا چی بود؟
مساله
و مفاسد. انشاء چی بود؟
ایان جعل،
جعل الحکم. فعلیت چی بود؟
بیان،
نه بیان نه، ابلاغ الحکم. حالا ابلاغ الحکم یعنی چی؟ منظور از ابلاغ چیه؟ تحقق نه، نه برسه نه، رسیدن نیست، همین اشتراکش تحقق شروط آن حکم در مکلف، در اون مکلف، اما از شروط عامه و خاصه. بعد میشه مثلا، ببینید مثلا هر وقت هر وقت مثلا زید عاقل بالغ قادر مستطیع هم شد، وجوب حج بر او فعلیت میارم. یعنی چی شد؟ فعلیت منظور چیه؟ یعنی شارع مسئله واسه در نظر میگیره، بعد عمل حج مصلحت ملزمه داره، میاد بر اساسش چیکار میکنه؟ بگید وجوب حج رو انشاء میکنه، جعل میکنه. بعد این انشاء شده، الان برای انشاء وجوب حج همین الان هم هست. هر وقت که هر کدوم از ما که عاقل و بالغ و قادر هم هستیم الحمدلله مستطیع هم شدیم، اون وجوب حج بر ما چی پیدا میکنه؟ بگید فعلیت پیدا میکنه. درست شد؟ بعد حالا چه بدانیم چه ندانیم، فعلیت تابع علم و جهل نیست، هیچ کاری نداره. در این سه مرحله به اجماع شیعه عالم و جاهل تفاوتی ندارند. احکام الله اقتضاءً انشاءً فعلیتاً بین عالم و جاهل چی هست؟
اشتراکستان هست.
تنجز میشه استحقاق العقاب بی فرض مخالفه و استحقاق الثواب بی فرض موافقه، که این در شبهات حکمیه در احکام مربوط به عالم و جاهل چی؟ بگید برای کی منجز میشه؟ مقصر است. و در موضوعات مختص به کیه؟ عالم است. این تو موضوعاتون از اول براءت جاری میشه، فحص واجب نیست، جاهل کلن معذوره. چی میتونست واقع رو بفهمه چه؟ شما رد میشی آبه میبینی مایه میریزن نمیدونین بول بود پاشید یا آب بود مثلا. اینجا موضوعه، میتونی هم بفهمی ولی لازم نیست بفهمی موضوع. ولی در احکام نه، احکام باید بری در بیاد، اگر نه یا باید غلط در بیاد واقع. این تا اینجا این معلوم شد؟
بله.
حالا عبارت که گفت علم اجمالی، یعنی علم اجمالی هم مثل علم تفسیری باعث تنجز میشه. اینو فهمیدی؟
بله.
انشاء جعل حکم
چیکار میکنه شما؟
میگه لله علی الناس حج البیت من استطاع الیه سبیلا، جعل میکنه وجوب حج را برای مستطیع.
یعنی همین الفاظ،
حالا لفظش مهم نیست، به هر لفظی
جعل
حالا مهم هم نیست، تبدیل به لفظ باشه فعل باشه، جعل که شد آقا جان حکم رو نمیشه انشاء بکنی. حالا این انشاء رو ممکنه با الفاظ بگم، ممکنه با فعل بفهمانم، به هر طریقی بونش کنم چیزی بفهمانم. این انشاء حکم میشه انشاء، این جعل حکم میشه انشاء، مثلا قانونی که مجلس میذاره.
نه من تفاوت انشاء ابلاغ و حکم رو الان متوجه نشدم.
چی نوشتم اینجا؟
بله نوشید زید عاقل بالغ قادر مستطیع هم بشه.
اینجا چی میشه؟
بعد وجوب میره.
بعد وجوب برای چی پیدا میکنه؟
فعلیت بگیره.
اما قبل از اینکه مستطیع شده بود وجوب حج انشاء شده بود یا نشده بود؟
انشاء شده بود.
اما برای این فعلیت
نه.
مثال دادم خود الان همه ما که نشستیم عاقل و بالغ و قادر هم هستیم، ولی مستطیع هنوز
نشده.
نشدیم. بنابراین وجوب حج برای اون فعلیت پیدا نکرده، ولی وجوب حج الان انشاء شده یا نشده؟ شده دیگه. اون انشاء کار نداره که تو شرط در هست یا نیست، اون انشاء میکنه به صورت کلی. حالا هر وقت که هر کسی مصداق او قرار گرفت برای اون فعلیت پیدا. مثل قانون گذار که قانون رو انشاء میکنه. حالا این قانون ممکنه شما الان مصداقش اصلا بگید نباشید، ولی هر وقت که دیدید مصداق اون حکم قرار میگیری، اون حکم برای شما چی میشه؟ فعلیت هم پیدا میکنه. روشن شد چی تو شد؟ تنه جودم که بعد ازدار اینو تا اینجا فهمیدی؟ حالا مرحوم این اینجا اشکال نیست؟ مرحوم امام خمینی حرفی داره اینجا، دیگه این مراحل چهارگانه که گفتن ما تو ابتدا که هنوز جعلی نداریم، درسته؟ هنوز حکمی نداریم، پس ابتدا در حقیقت مقدمتون بگید حکم است. از اون وقت تنجدم اثر الحکم است. پس در واقع تکلیف و حکم دو مرحله دارن، انشاء و بگید فعلیه. اون دو تای دیگه یعنی مراحل ابتدا مقدمن، تنجدم چیه؟ اثره. چه از مرحوم امام داشته باشه، ایشون میگه که در میان این مراحل چهارگانه در مرحله اقتضا هنوز حکم و تکلیفی وجود بگید
ندارد،
لذا اقتضا مقدمتون حکم است. تنجز نیز مقدمتون حکم و تکلیف است. تنجز نیز اثر و تکلیف است. لذا بالواقع حکم و تکلیف دو مرحله دارد، یک انشاء، دو فعلیه. این هم فرمایششون، هر دو اینا تو جزوه حاشیه هست، به جزوه حواشی مراجعه کنید. همین کلام امام هست، همون مراحل چهار. خب راجع به مراحل چهارگانه و اشکال امام اگه سوالی هست بپرسید.
جعل کرده اینها رو
اومده
خب در نظر گرفته به عنوان یک
نه در این که در رویه اوغلای این چهار تا اتفاق میفته ما بحثی نداریم ها. همینطوره مسار و مفاسده و جعل و تحقق اون شروط در مکلفه و بعدم استحقاق قاطی فرض علم و جهل تقصیر در حکم یا علم در بوجود منطقی که میگیم حکم چهار مرحله داره، حکم چهار مرحله نداره، حکم دو مرحله داره. اون یه مرحله مقدمه که قبل از حکم کردن وجود داره، یه مرحله هم اثره که بعد از حکم کردن وجود داره. معلوم شد؟ پس امام اینا که اشکال میکنن نمیخوام بگن این چهار مرحله طی نمیشه، این که طی میشه بحث نیست، بحث اینه که بگی اینا چهار تاشون مراحل حکمن، این نیست. در حقیقت حکم دو تاست، یکی مقدمه از حکمه، یکی هم اثر حکمه.
نسبت به شارعی که حالا این توی حاکم های معمولی درست
همون
نسبت شارعی که خودش به وجود آورنده
این مثلا باشه فرق نمی کنه. نه به وجود آورنده که آنها تکوینه بهش تشریح کار نداره. ببین یه عالم تکوینه یه عالم تشریحه. یا خداوند به عنوان خالق الکائنات قوانینی در این هستی گذاشته طبق نظام احسن که طبق اون قوانین تکوینی مسائل و مفاصل هم چی شدن؟ ایجاد شدن. بعد حالا با همین خداوند شارعه عالم به اون مسائل و مفاصل هم هست چون خودش باعث ایجادش میکنه. حالا میاد جعل احکام میکنه، یکی یکی در نظر میگیرد، حالا به علم لدنی حضوری خودش که این حکم مثلا اگر واجب بشه چه مسائلی داره، حرام باشه چه مسائلی داره فلان، بعد مسائل رو در نظر میگیره، بعد جعل میکنه. فرق نمیکنه، فقط فرقش اینه که او احاطه مسائل داره، ما چون خودمون مکون نیستیم احاطه نداری، ممکنه خطا کنی. ولی مراحل همون مراحل دیگه و مال ما علم اصولیه، اون علم اصولی روشنه دیگه. اشکال نیست. درسته شای خدا؟ شای خدا حرف درسته؟ قایب داری؟ ها داری ایشون باره این برد
چه
ثمره
اون
اقتضاء،
یعنی یه
مصلحت
و مصلحه
شکل میگیره
یا
مصلحه که هست با اجل که اون تکمیناً هست، مصلحه که اینجا نمیسازن که، مصلحه در عالم تکوین است، بر اساس روابط علمی و معلولی وجود داره، بعد بر اساس اون مصلحه و مفسده میاد جمع لحاظ میکنه اون مصلحه و مفسده را، بعد جمع میکنن حکم را، مصلحه تکوینیه اعتبار
عملی صورت نگرفته. مثلا هنوز کسی این شکل نگرفته که بره حد، بعد
عدم نگرفته باشه اشاره که میتونه جمع کنه.
نه میگم که مسائل و مفاسدی عیناً توی عالم تکوین انگار وجود نداره که بر اساس اونها لحاظ
چرا وجود داره مسائل و عدم اون چیزای تکوینی طبیعی عالمی که اصلا قابل علمی معلولیه. حالا شما حج بری یا نری، شاره در نظر میگه که اگر بروند حج چه اتفاقاتی میفته، نروند چه اتفاقاتی میفته، کدام صلاح عباده، این میشه مرحله اقتضا. مثلا لازم کسی رفته باشه علمه، علم به یک چیز که متأخر از شهید نیست که از دلم
علم رو توی فعلیت هم شرط باشه استاد
کدوم؟
هم علم کنه
در فعلیت مسلمن شرط نیست، در فعلیت فعلیت اوش به علم رفته داره، فعلیت یه شروط عامه داره که قادره بالغه آقه
عالم نباشه.
نه دیگه عالم مال تنجزه که اقام میشه یا نمیشه، حکم نداره، حکم کار نداره، احکام الله بین عالم و جاهل مشترکن اجماعن به روایت تواتر علمش در حالا قطع موضوع رو نمیگه هم بسید اون طریقیه. مثلا از این شعاره میاد میگه خمر حرام است، خمر حرام است، آنچه شما بدانید خمر از چه ندانید، این حکم شعاره نگاه کردید مفسده را دیده انشاء کرده حرمت را بر شرب خمر، بعد وقتی که خمری هم مقابل شما قرار گرفت اونی که فی نفسد هم خمره، این حکم فعلیت پیدا میکنه چه شما بدانی چه ندانی، غایت الامر اگر ندانستی معذوری اقام میشی، اونم تو موضوعات مطلقا معذوری، تو احکام درسانی معذوری که جهلت مصوری باشه، تو موضوعات که چه مصوری چه پس حله دیگه. خب بخونیم دارو. فقط عرفت که کلام در اعتبار کی؟ علم اجمالی به معنای وجوب موافقت قطعیه و به معنای کافی نبودن موافقت احتمالیه. کی میگه موافقت احتمالی کافیه؟ یادتونه میرزای قمی باری کلا و سیدن طاووس گفتن یکی از دو طرف رو انجام بده همین کافیه، مطابق میرزا قمی اختیار به خودت داد، سیدن طاووس رو قرعه باید بذاری. خب کلام در اعتبار علم اجمالی به معنای وجوب موافقت قطعیه که مشهور میگن، یعنی کافی نیست موافقت احتمالیه که میرزای قمی و سیدن طاووس میگفتن، راجعون، راجعون نقشه چیه؟ بله خبر عمده است، عمد الکلام راجعون الی مسئلت البراءت و احتیاط، اونجا باید بحث بشه تو بحث براءت و احتیاط جلد دو. بله بعد از وجوبات قطعی و قول میرزای قمینا باید توی اونجا بحث بشه تو جلد دو، و مقصود در اینجا یعنی کجا بحث قطع کلام ما تو مقام اولی، بحث ما تو مقام اول بیان اعتبار کی؟ علم اجمالی فل جمله که حد اقل مرتبه این علم اجمالی حرمت مخالفت قطعی است. ما فقط در جهانی مخالفت قطعی حرام است یا نه در مقابل کی داریم میگی؟ علامه مجلسی که حالا بحثشون میگی فنمون که علم اجمالی صور زیادی دارد، چون اجمالی که از پاره یعنی از آره اجمالی که عارض میشه اجمالی که پدید میاد، حالا اول بذارید من برسم، ما یه حکم داریم یه متعلق داریم یه موضوع، اینا رو میشناسی؟ مثلا لا تشرب الخمر حکم چیه، متعلق چیه، موضوع چیه؟ ببین حکم رو که میدونید چیه، حکم نه لا تشرب، ببین حکم ما یه حکم تکلیفی داریم که وجوب و حرمت و استحباب و اباحه و کراهت، یه سری هم احکام وضعیه داریم که میشه احکام شار غیر این پنج تا، مثلا طهارت و نجاست و ملکیت و نمیدونم زوجیت و امثال این. درسته تا اینجا؟ خب ولی این حکم میشه به یه چیزی تعلق میگیره دیگه، به اون میگن متعلق. بعد دوباره اون متعلق هم اگر در احکام تکلیفیه، اگه از اون متعلق هم سوال بکنید، متعلق و متعلق میشه موضوع. پس در احکام تکلیفیه ما سه چیز داریم: حکم، متعلق، موضوع. که موضوع همون
متعلق.
ولی در احکام وضعیه دوتا بیشتر نداریم، یه حکم داریم، یه دونم بگید متعلق یا بگید موضوع، فرقی نمیکنه. حالا مثال بزنم، همین لا تشرب الخمر حکم تکلیفیه. حکم چیه؟ حرمت. دقت کردی مولانا؟ حرمته. متعلقش چیه؟
شربه.
حرمت چی؟ شرب. همیشه متعلق حکم تکلیفی یه فعل اختیاریه. متعلق حکم تکلیفی یه فعل اختیاریه. وقتی حکم تکلیفی شد حرمت، متعلقش میشه شرب. بعد الان حرمت شرب چی؟ خم. پس خم میشه چی؟ موضوع. حالا چی تو شد؟ اما تو حکم وضعی متعلق و موضوع یکی هم. مثلا میگیم الخمرو نجسو، حکم چیه؟ بگید نجس. متعلقش که؟ خم. موضوع کیه؟
بازم
خم. فرق این حکم تکلیفی و وضعی. یه فهمی چی تو شد؟
بله.
مثلا الخمر و حرامون حتما باید متعلق. الخمر و حرامون که نداریم، شرب الخمر و و خمر که حرام نیست، خمر یه مایه یه وجود داره و نجس حرام نیست. احکام تکلیفیشو به یه فعل تعلق میگیرن، مثلا شرب الخمر و حرامون، بیع الخمر و حرامون، ساخت خمر حرامون، اینجوریه. درسته؟ اون فعله میشه متعلق، خمر هم که باشه. اینو فهمیدی؟ حله؟ حالا این علم اجمالی بالاخره یه اجمال داره دیگه. این اجمال میتونه تو حکم باشه، میتونه توی متعلق باشه، میتونه توی موضوع باشه، هر کدوم میتونه شبهه حکمیه باشه، میتونه شبهه موضوعیه باشه، دوتاش ممکنه دیگه. که حالا براشون مثال بزنیم. مثلا کسی میداند ظهر روز جمعه وجوبی آمده، نمیداند وجوب به زور خورده یا به جمعه. الان اینجا اجمال در چیه؟
اجمال در
چیه؟ اجمال در متعلقه. حکم چیه اینجا؟ وجوب. این وجوب معلومه که وجوب هست، تفصیله بداره. اما متعلق وجوب نماز ظهره یا نماز جمعه، این مجمله دیگه. پس اجمال در کجاست؟ متعلقه. یه وقتا اینجوریه. الان شما حکمیه بود یا موضوعیه؟
الان شما
حکمیه. حکمیه بود.
حکمیه
بود. حکمیه بود. یه چیزه شد خراب. ببین نیدم شبه موضوعیه نه یعنی شبه در موضوع. برادر من. شبه حکمیه هم نه یعنی شبه در حکم. شبه حکمی و موضوعی رو باید بهتمان تشخیص بدی. ببینی یک، یعنی چند تا راه داری. یک، منشأ شبهه. اگه منشأ شبهه فقدان نص، اجمال نص یا تعارض نص باشه، ببینید شبهه
حکمیه.
حالا میخواد تو حکم محمول قضیه باشه، میخواد تو موضوع فرق داره. اگر منشأ شبهه امور خارجیه باشه، چه شبهه موضوعیه. نمیخواد در موضوع قضیه باشه، میخواد در مفهوم قضیه. این یک. دو، رافع شبهه. اگر رافع شبهه شارع باشه، میشه شبهه حکمیه. اگر رافع شبهه خبره فن باشه، میشه شبهه موضوعی. این دوتا فرقا دائمی هست. یه فرق غالبی هم دارن. غالبا شبهه حکمیه کلیست، شبهه موضوعیه جزئی. درست شدی؟
نه
پس نری یه جا بگی شبه حکمیه چون در حکم شبه داریم. الان ببین این مثلا من مثال بزنم روشن‌تر بشه. ببینید نباید ببینید مثلا فرض کنید من با یک کافر کتابی دست میدم خب و نمیدونم کافر کتابی پاکه یا نجسش هم خیس بوده، در نتیجه شک میکنم کلام دستم پاکه یا نجسه، درسته؟ خب این شما حکمی هست موضوعیه؟ حکمی هست. چرا؟ چون رافع شبهش کیه؟
شبهه.
منشأ شبهش هم چیه؟ تعارض نسخین در باب تعارف نجاست کافر کتاب. این شد؟ حالا همینجا من با کافر کتابی دست میدم، کافر کتابی رو میدانم، نه کافر حربی دست میدم، میدانم این کافر حربی نجس است، اما نمیدونم دستش خیس بود که دست من هم چی شده باشه؟ نجس شده باشه یا لباس من نجس شده باشه یا خوش بود که خوشکا خوش باشه، خب دست لباس هم نجس نمیشه. این الان شبه چیه؟ موضوعی است. چرا؟ چون منشأ شبه دیگه دستت خیس بود یا خشک، امور خارجیه است، نه فقدان نفس و اجماع نفس و تعارض نفس. رافع شبه شبه دیگه تو بفهمی دستت واقعا خشک بوده یا خیس بوده، فشاره ربطی نداره. نه اینکه شبه موضوعیه، با اینکه در هر دو من شک کردم طهارت لباس هم داشتم، فهمیدید؟ پس شبه حکمه نه این شبه فلحکم، شبه موضوع نه یعنی شبه فعل موضوع. در اصل منشأ شبه، رافع شبه، اینا همیشه و کلیات و جزئیات فرق داره. همه تو جزوه فکر کنم باشه.
تعریفش
هم با توجه هم تفاوت‌هاش. بله بله ان للعلم الاجمالی صورن کثیره، لان اون اجمالی که عارض میشه یا اینکه اجمال در متعلق حکمه، متعلق یعنی اونی که حکمش تعلق گرفته، مر تبین خود حکم تفصیلم، مثل اینکه شک میکنیم که حکم وجوب در روز جمعه به زور تعلق گرفته یا به جمعه. ما در حکم شک نداریم، خود حکم میدونیم چیه، چیه؟ حکمه، وجوبه، مثلا متعلقش نماز زور یا نماز جمعه اینو شک داریم، درسته؟
نیه متعلق متعلق بشه وجوب نماز رو میدونید تو خصوصیت
نماز باشن. که نماز یه جدایی غیر از ظهر و جمعه نیست، یه نماز صبح داریم، نماز ظهر داریم، نماز عصر، ما یه نماز نداریم، یه ظهر و جمعه نماز ها همش یکیه، نماز جمعه، نماز عصر، نماز صبح، درسته؟ اینجا اگه میخوام بگیم موضوع کیه، مثلا ما بگیم خب نماز جمعه کی یا چی، مثلا بگیم که مثلا چه میدونم مکلف قادر بالغ عاقل، چی میشه موضوع؟ یا اگه میخوای بگی اینجوری بگو وجوب نماز جمعه در روز جمعه، که بعد یوم الجمعه بشه موضوع. حالا یا متعلق شما نماز جمعه است، شما این نماز جدایی غیر از همین مضاف الیه هاش نداریم که جوری. بله
نه دیگه،
نه دیگه، آخه تو احکام وضعی اصلا کی مطرح نیست، یعنی سوم نیست، اونم میگه خمر نجسه، میگه چیزی نیست دیگه، خمر نجسه نسبت به کسی خاصی نیست، خمر نجسه. این چی میگه؟ این چیز سومی اصلا نداره اون تو برزی تو چون تکلیف،
یعنی نسبت عالمش،
عالم و جال من تنجزه، رفت نداره به جهل کار نداره. حکم حرمت تعلق گرفته مثلا به این موضوع خارجی از مشتبه، به انای شرقی تعلق گرفته یا به انای غربی، حکم رو میدونم، حکم چیه؟
حرمت،
متعلقش رو نمیدونم که هازل انای یا زاکل انای، درسته؟ چرا دوتا مثال زن؟ نه اولی شبه حکمیه بود که نمیدونم نماز ظهر واجبه یا نماز جمعه، چرا؟ چون رافعش کیه؟ شاره، منشأش چیه؟ تعارض نسخین، تو کلی هم هست. اما دومی شبه موضوعیه بود، این که من نمیدونم انای شرقی نجسه یا انای غربی، به خاطر که نمیدونم قطره خون تو این افتاده یا تو اون افتاده، منشأش امور خارجی هست، این دوربینی هم باشه میشه رافعش، درست آقا؟ یه دونه برای حکمه مثال زدیم، برای موضوعیه. پس یه وقت اجمال در متعلق حکمه، و اما یکون اون اجمال تاری از جهت خود حکمه، خود حکم مجمله، ولی موضوع حکم متعلق حکم معلومه. مثل اونجایی که شک بشود که این موضوع معلوم حالا کلی باشد که بشه شبهه، شبهه حکمیه چون غالبا حکمیه خود، یا جزئی باشد که بشه شبهه، نمیدونی به این موضوع معلوم وجوب تعلق گرفته است یا حرمت. یه خود حکم مجمله که حکم وجوبه یا حرمته. مثلا دفن میت منافق نمیدانم واجب است یا حرام است، حکم مجمله. بلا موضوع متعلق معلومه. متعلق چیه؟ توی مثال دفن، موضوع که منافقه، میت منافق بوده. خب بعد یه وقت هم اجمال در حکمه، یه وقت اجمال هم در حکمه هم در متعلقه. اما در احکام وضعی متعلق و موضوع یکی هم اجتماع نشید. اونی که من گفتم در احکام چی بود؟ بگی تکلیفیه بود. در تکلیفی موضوع میشه متعلقان متعلق. مثل این که میدانیم که حکمی از وجوب یا تحریم تعلق گرفته یا به این انا یا به اون انا، هم حکم مجمله بین وجوب و حرمت، هم مثلا متعلقش یا بگو موضوعش مجمله بین هازا یا ذاکر. درست آقا؟ خب اشتباه در هر یک از این ستا یا به جهت اشتباه در خطاب صادر از شارع است، کمافین به سال زهر و جمعه، اینو بهش چی میگن؟ منشأ شبه خطاب صادر از شارع میشه چی؟ حکمیه. یا به جهت اشتباه در مصادیق متعلق اون خطابه، یعنی منشأ شبه امور خارجیه است، مصداق خارجی، این چه شبهه موضوع. کمافل مثال ثانی، مثال ثانی کدوم بود؟ هناعین بود که مشتبه هازا اوزاک. مثال ثانی تو همون اولی هازا موضوع خارجی، اینم از این درست شد؟ باز دوباره ممکنه ما اجمالمون در مکلفون به باشه مثل شبهات محصوره، همون اناعین مشتبه هنگ که نمیدانیم اناع شرقی نجس هست یا اناع غربی، ما در مکلفون به اجمال داریم. درسته؟ ممکنه اجمال در مکلف باشه. مثلا حالا این اجمال در مکلف هم، یه وقت یه مکلف داری که این مکلفه خودش اجمال داره، مثلا یک خونسای مشکل مقابل شما وایسته، بعد از شما سوال میپرسه، میگه من از زندگی مجردی خسته شدم، زن بگیرم یا شوهر کنم؟ خب شما الان اینجا گیریم اگر این خونسا، از این وقت شما این خونسای مشکل طبیعت سالسه هست، اون یه حرف دیگه هست. یعنی ما میگه سه جور داریم، یه خونسا، یه وقت میگه خونسای مشکل طبیعت سالسه نیست. اگه خونسای مشکل طبیعت سالسه نباشه، این مکلف مجمله که این مرد است که بره زن بگیره یا زن است که بره شوهر بکنه، طبیعت سالسه. اون شبه میشه موضوعیه یا حکمیه؟ موضوعیه دیگه. به شاره چه رفت داره که این مرد یا زن؟ امور خارجی باشن که قاطی پاتی شده. اما اگر گفتی خونسای مشکل اصلا نه مرد نه زنه، طبیعت سالسه ایست، و شبهه شما در خونسای مشکل میشه شبهه حکمیه، تو شاره باید بیاد حکم این طبیعت سوم رو چکار کنه؟ معین بکنه. متوجه این؟ لذا اینجا می دکتر روشن شد این که الان ما مهم مثال بزنیم برای دو احتمال در یه مکلف مثل خونسای مشکل که رو از اقسام شبهه موضوعی میخواییم بریم، بنابراین که خونسای مشکل طبیعت سالسه نباشه، ولی اگر طبیعت سالسه باشه این مثال ما نیستیم، شبه حکمیه میشه اصلا.
قائل داریم بر طبیعت
سالسه؟ بله قائل هم داریم،
یک نوع انسان دیگه.
آره نوع سه همونیست، مطمئن مشهور نیست، مشهور همون میگن طبیعت سالسه نیست. این یکی. یه نکته دیگه، یه وقت هایی مثل خونسای مشکل، یه وقت هم نه، مثلا دو نفر بودن یک شلوار مشترک استفاده میکردن، یک روز دیدن برای این شلوار علائمی است، این گفت به من ربطی نداره، مال اونه، بودم گفت به من ربط داره، مال خودته. به علم اجمالی معلومه که یکی جناب شده، اما معلوم نیست کدام یک. اینجا هم اجمال داره. حالا شما موضوعیت یا حکمیه؟ موضوعیت این به خدا ربط داره که اینا قاطی شده به هم، و بعدم مکلف به هم نیست. مشکل در مکلفه، یعنی اون مکلفی که جنوب است کدام یکی است، نمیدانیم دیگه. اینجا در مکلف لذا میگه دو طرف شبه در مکلف، یا دو احتمال در یه مخاطب مثل خونسا. مرحوم تبریزی در اوسط گفته تو جزوه حاشیه هم هست که این بنابراینه که خونسا را طبیعت سالسه ندانیم، اون موقع میشه شبه موضوعی مردد بین دو خطاب. ولی اگر طبیعت سالسه بدونی میشه شبه بگی حکمیه. یا دو احتمال در دو مخاطب، مثل دو نفر واجده علمانی بودن و دا در صوب مشترک، دو احتمال، احتمال داره اولی جنوب باشه، احتمال داره دومی جنوب باشه، درسته؟ و مخاطب بعیو هم جنوب باشه. این طوری هم میشه اینجا هم شبه موضوعی است، اجمالمون در ناحیه کیه؟ مکلفه. درسته آقا؟ خب یه نکته دیگه هم بگم حالا، یه میخواید باشه
استاد الان کلاس
داریم. خب پس باشه. الحمدلله رب العالمین.
الله
اکبر. بسید یه سلامتی.
اللهم سلام.
چی؟
موضوع
علم؟
نه همین موضوعی که هنوز
روی
صحبت یه چیزه.
آره دیگه موضوع گفتم. نمیدونم بهت گفتم. موضوع در حکم تکلیفی یه معنا داره، در حکم وضعی یه معنا دیگه داره. نه اینکه یعنی دو قوله. در حکم تکلیفی میشه متعلق. متعلق در حکم وضعی با متعلق یکیه. این نه یه قول خودش.
یه دفعه تو اصول جای موضوع محمول منطقیه، مثلا این موضوع محمولی که میگیم یه موقع این بکاره.
اینو میرسیم. نه این نیستش. این معنای نمیتونیم ما نمیرسیم. دو سال دیگه تو استصحاب میرسیم که گاهی از اوقات موضوع موضوع که همون منطقیشه. یعنی همون موضوع قضیه محمول قضیه. این اصطلاح منطقی اصطلاح اصولی نیست. ولی خب خیلی وقتا شما اصولی هم که باشیم از اون اصطلاح منطقی چیکار کنی؟ استفاده کنی. مثلا تو عبارات محقق خونسالی زیاد داریم اینجوری. یه تو استصحاب شیخ مطرح میکنه. اون قول مقابل این قول نیست. اون یه اصطلاح منطقی است که دیگران استفاده کردن. اینی که الان گفتیم اصطلاح اصولی است. مثلا یادم اون شما بود یا کی بود؟ یه دفعه گفت سه تا اصطلاح داریم، یکی متعلق، یکی همون متعلقه.
یکی متعلق،
یکی متعلق متعلقه، یکی هم موضوع محموله. اونجا گفتم نه سه قول نیست، یکی گفت سه قوله. گفتم سهاله باشم شما بینید سه قول نیست، بلکه اینا آه یعنی هم نزا نیست. یکی اینه که در حکم تکلیفی وقتی که یه اصطلاح اصولی اصطلاح منطقی
نمیگم، کتاب اصطلاحات و اصولی نمیشه
سه قول نیست. آه اونجا بوده. آه خلاصه سه قول نیست در منطق که میگن همون موضوع معموله. تو کتاب های دیگه هم این اصطلاح استفاده میشه. تو اصول که میگن اگه در حکم تکلیفی بگن متعلق و متعلق، اگه در حکم وضعی بگم با متعلق یکی. معلوم شد؟
فساد این مخالفت بود، فساد این اشکال توهمی گشته بود که چون که گشته بود که استاد این اصول اگر اینجور بشه دوران بینه اینه که ما بیم اون عمل رو، یعنی عمل ثانی رو با قصد وجه انجام بدیم که این تشریعه، درسته؟ این تشریعه. یا این که ما بیایم چه کنیم با قصد قربت انجام بدیم که این مخالف احتیاطه.
نه قصد قربت مخالف احتیاطه.
همون نمیشه مخالف احتیاطه. بعد اینجا الذی احتیاطی که قصد وجه توش شرط شده.
قسمت اولش درست که اگر بخواهی قصد وش بیاری دومی
بله
نمیشه تشریح
درست
درست بوده. اون قسمتی که میگی گفته که احتیاط قصد قولم نمیشه اینجور نیست. شیخ تو رسال تو همین جل دو
بله
تنبیه دوم میاد میگه همه قبول دارن که در موارد احتیاط میشه قصد قربت کرد.
درست
منتا وجهش چیه؟ چند قوله. بعد میگن عوامر احتیاطه، بعد گفتن احتمال و مطلوبیته، بعضی هم گفتن که اخبار من بلغه.
پس
این اصل این که جلد دو آره ببین آخش رو
اینم شهر وسایل ال وسایل بود. این خوبه شهرش نه.
ببین اینا
دست دوه.
دست دوه بعد اشتباه هم داره.
فهمونه دیگه.
ولی خب حالا اینکه من بگم نه. پس نخونید نه اینا من نمیگم. حالا
توضیح میفهمم.
به هر حال اشتباه دیگه. حالا بشر اشتباه میکنه.
درست.
ولی اونطوری چیز نیست. یعنی منبع دست اول نیست. اشتباه هم توش هست. حالا. ولی حالا بخونم بعد نیست. کتاب بعدی هم نیست. قلم روان و ساده ای هم داره.
نه برای توضیح مانم ولی گفته به قصد وجه اشتباه پس
هر شود اینجا صفحه 103 ولی خب اشتباه داره بله اشتباه کم هم نداره البته اشتباه کم هم داره
چی
هست اختصاص اینجا
تهرانی؟
نه نه
بسایده همه
شیرازی شیرازی سید محمد شیرازی است محروم سید محمد ببین از اینجا از این تنبیه سمون که لا اشکاله بعد عوامل شرعی استحبابیه که مولویه یا ارشادی اینو میگه بعد از اینجا وارد میشه که قصد و قربتش چیه بعضی گفتن اونو که میخواستم اونجاش رو بذار اینجا هم داره ولی یه جا مفصل تر داره اونو بیارم آها رجحان و احتیاط اینجاست بحثش صفحه 150 بذار 150 اینجا شروع شد و فی جریان زاید فر عبادات وجهان فلان یحتم اینا جریان چرا همین حسن عقلی یکی فر عباده و من رو توقف ها بلا ورود امر ما بلی یک رو شما این احتمال کونهی
مکتوبه
این قول عبر قول دوم میاد میگه عوامر فتق الله حق تقاته این دوتا
درست
از اینجا قصورت میکنه قول سوم میاد میگه از قاعده تسامع در ادله سنه پس اینا همه قبول داره در موارد احتیاط میشه قصورت کرد فقط بحث شده که به چه دلیل مدرکش چیست
پس اینو بگیم آقا
سه مسلک پس
همینو بگیم آقا چون که تشریح پیش میاد بس نمیشه دیگه تمام
همین همین داره
دیگه قسمت دوم میشه شده
آره
پس شما
رافع و همین منشأ حکم اینها چی باشه این یعنی همش برمیگرده به اینکه مبانی مثلا توی خیلی از این بحث‌های ایران حقیقت شرعیه و اینا رو ما بخوایم حل کنیم
این به حقیقت شرعیه کار نداره ولی حالا به هر صورت اگه یه جمع اختلاف مبنایی شد روی یه مبنا میشه یه روی مبنای دیگه میشه موضوعی نمیشه
که بعد اختلاف هم طبیعتا توش همینجا
منشأ اگه فقدان نه اجمال نه تعارض نص این باشه حکمیه غیر از این باشه موضوع نمیشه دیگه